أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم لا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تمام این دستگاه ابی عبدالله، این سیاه‌پوش کردن ها نزدیک به این یک ماه، روز اول سفر دیگه، یک ماه گریه ها، یک ماه روزه به روزه چرخیدن ها، یک ماه پیراهن مشکی پوشیدن، عاشورا خوندند، یک ماه از حسین زهرا گفتن، به خاطر اینه که من و شما سرباز مولامون امام زمان بشیم. اگر این گریه ها، روزه ها، هیئت ها، مراسمات، پیراهن مشکی ها نتیجهش ختم به نزدیکی من و شما به امام زمانمون نشه، یعنی ما مسیر رو اشتباه رفتیم. اگر نتیجه این روزه ها نشه این که ولو شده یک روز فرج رو نزدیکتر بکنیم، یعنی به اون هدف اصلیه نرسیدیم. امام زمان من و شما الان تو قربته، یعنی من و شما آماده نیستیم. تو این شبها احتمالا خیلی از فضیلت شرکت توی روزه شنیدید و منم امشب میگم، باز خیلی از فضیلت گریه بر ابی عبدالله شنیدید و منم امشب میگم، باز خیلی از شرکت در جلسه ابی عبدالله از آثارش از برکاتش شنیدید که اگر عمری باشه من هم چندتایی میگم، اما شاید وقتش هم این باشه که یه مقداری هم به خودمون بزنیم چرا مولامون امام زمان نیومده هنوز؟ کم عاشق داره؟ کم آدمایی هستن که همین اللهم کن لولیکو میخونند؟ چقدر روزه رفتیمه که اولین دعای منبری یا روزه خونه اللهم عجل لولیک الفرج بوده؟ خب اشکالی هست که هنوز امام زمان ما نیومده، و اون اشکال به من و شما، به خودم یعنی کافر، همه را به کیش خود بندار برمیگرده. یعنی هنوز نتونستیم شرایط ظهور رو فراهم بکنیم، و الا دشمن که آماده است، دشمن تا دندان مسلح آماده است، اصلا آماده شده برای اینکه مولای من و شما بیاد و در مقابلش بیسته. چرا نمیاد؟ چون ما آماده نیستیم. و الا زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، که شک گرفته. نتیجه این روزه ها باید بشه ما بتونیم امام زمانمون از قربت در بیاریم. حالا چی میشه که امام ما به قربت میره؟ من این چند تا عاملش رو بگم، یکم کلیتر هم میشه نگاه کرد. چی میشه که هر ولی خدایی، هر پیغمبری، هر شخصی که میخواد به سمت خدا دعوت بکنه تو تاریخ نگاه میکنیم معمول اینطوره، قریبه تعداد افرادی که همراهیش میکنن از تعداد دشمناش به مراتب پایین تره. شما نگاه کنید حضرت نوح رو چند نفر یار داشت، چند نفر پذیرفتن، حتی تو خانواده خودش هم قریب بود. بیایم جلوتر نگاه میکنیم پیغمبر در اقلیت بود تا یواش یواش. نگاه کنید امیرالمومنین چند نفر اومدن در خونه؟ 3 نفر یا 4 نفر. امام مجتبی با چند نفر باقی موند؟ ابی عبداللهی رو که همه میشناختن چند نفر یار براش موند؟ 72 تا. بالاترین نقلی که نوشتن 100 تا 110 تا 120 تا تو قربت هم دیگه، ولی خدا تو قربته. چی میشه که اینطور میشه؟ من چند تا عاملش رو بگم و تا اونجایی که وقت میشه امشب. شاید یکی از مهمترین عواملی که ولی خدا توی قربت باقی میمونه اینه که شبهات و فتنه ها تو جامعه زیاد میشه. وقتی شبهه زیاد شد، اصطلاحاً مثل زمانی هست که میگن گرگ و میش شده ها، راننده ها قدیمی میدونه، مثلا دم غروب آفتاب یا صبح طلوع آفتاب میگن گرگ و میشه. چرا؟ چون خوب نمیتونه آدم ببینه، دید آدم محدود میشه. وقتی شبهه تو جامعه زیاد شد، بصیرت آدم یه مقدار به مشکل برمیخوره، یه مقدار اینکه حق کیه باطل کیه آدم میمونه. لذا یه جایی میاد یه دفعه اونایی که تو مسیر حق بودند، یه دفعه اونایی که مدعی مسیر حق بودند، مؤمن مسجدی، میزنه جاده خاکی، میزنه جاده خاکی و به کرات هم پیش اومده. مثلا یه قضیه انتخاباتی پیش میاد، کار ندارم نتیجهش چی میشه، یه دفعه تمام بچه مذهبی ها، تمام که نه، قید زیادیه، یه بخشی از ما بچه مذهبی هایی که شورای نگهبان رو خیلی قبول داریم، میتوپیم به شورای نگهبان، اعمال نفوذ شده، فلان شده، اینا خودشون با اونان، همه چی با هم قاطی میشه. نمیخوام بگم مشکلی توش نیستا تو شورای نگهبان، ولی میخوام بگم شبهات باعث میشه نتونی خوب ببینی، حق و باطل قاطی میشه. لذا اون شخصی که تو جنگ جمل اومد خدمت امیرالمومنین یا علی، نگاه میکنم تو یه طرفی و بعضی از اصحاب طلحه الخیر، زبیر، عایشه همسر پیغمبر یه طرفه، چیکار کنم؟ موندم چیکار کنم؟ گفت اعرف الحق تعرف اهله. آقا بهش راه داد، یعنی به من شما راه داد، حق رو بشناس، افراد رو باهاش مقایسه کن. وقتی تو شرایط فتنه به معنای آزمایش، فتنه یعنی آزمایش، قرار گرفتیم، اگر نتونستیم راه رو درست انتخاب کنیم، میزنیم جاده خاکی و خراب میکنیم. یه دفعه میبینیم جلو اماممون ایستادیم، بلعم با او را کسی بود که 70 سال عبادت کرد، مستجاب و دعوه شده بود، اما کار به جایی رسید رفت به سمت کوه که حضرت موسی رو نفرین کنه. لذا معروف خرش به بهش میره اما خودش نه، تو فضای شبهناک، تو فضای فتنه قرار. من و شما هم تو شرایط امتحان هر روز قرار میگیریم، هر روز هم. اگه یه روز بشینیم محاسبه کنیم، میبینیم تو شرایط امتحان قرار میگیریم. یه بزرگتری از کنار یه کوچیکتر رد میشه، اینطوری هم نگاش میکنه، سلام نکرد. کوچیکه ها، اما همین قطر قطر جمع کردن های تکبر، غرور، حواسمون به خودمون نباشه، جمع میشه. یه دفعه میبینیم اونجایی که بعد فدایی امامون بشیم نمیشه. این یک فضای شبه. لذا دشمن تلاش میکنه نذاره حق و باطل واضح بشند توی فضای مجازی، تو همه چی، داخلی، خارجی. حق رو با باطل مخلوط میکنه، اینقدر مخلوط میکنه که ما هم بعضی وقتا به مشکل برمیخوریم. لذا اونجایی که به مشکل برخوردید، فرمود کن فی الفتنه کبن لبون لا زهرن فیرکب ولا درعن فیهلب. امیرالمومنین فرمود اگه تو شرایط فتنه قرار گرفتی، مثل ابن لبون 2-3 ساله باش، بچه شطور 2-3 ساله، نه کمری داره برای سواری دادن، نه شیری داره برای دوشیدن، نذارد سوء استفاده بکنن، نگاهت به دهان ولی خودت باشه. این یک. دو، هدف اولیاء خدا یه هدف بلند، هدف بزرگ، هدف متعالی بود. لذا آدم های سطحی معمولا جذب نمی شدن، حداقل او ابتدا جذب نمی شدن. هیچ ولی خدا، نبی خدا، رسول خدا، اهل بیت من و شما هیچ وقت به دنیا دعوت نکرده. اگه دعوت کرده برای من بیاره که جای دیگه نگم. یعنی چی به دنیا دعوت نکرده؟ یعنی نگفته بیاید مردم من یه کاری میکنم دیگه کیف عشق بکنید تو زندگیتون، مردم من یه کاری میکنم خونه هاتون به جا 50 متری بشه 300 متری، مردم من یه کاری میکنم که درآمدتون مثلا 1 میلیون بشه 15 میلیون. هیچ کس دعوت نکرده، بلکه به چی دعوت میکنن؟ میگه ما خلقت الجن والانس الا دعوت میکنن به بندگی. وقتی دعوت به بندگی باشه دیگه سخت میشه یه خورده. بعضی وقتا یه چیزایی به نفع من و شما نیست تو دنیا. ها؟ وقتی دعوت به بندگی باشه لزوما دعوت رو قبول نمی کنیم. چه فرقی داره؟ یعنی اسلام خدا مخالف با اینه که بنده راحت زندگی بکنه؟ جواب و جواب امام میدیم. میگن که یه تعدادی از بچه های هیئت مؤتلفه اسلامی اول انقلاب وقتی انقلاب پیروز شد اومدن خدمت حضرت امام، آقا خدا رو شکر، مضمونش اینه، خدا رو شکر انقلاب پیروز شد، دیگه ما همه مردم راحت زندگی میکنن، تو رفاه زندگی میکنن. میگن امام قریب به این کلمات گفت که خب خدا رو شکر مردم راحت زندگی میکنن، اما هدف ما از انقلاب که راحت زندگی کردن مردم نبوده. امام نعوذ بالله، تو بخیلی مردم راحت زندگی بکنند؟ نه، عمق هدف رو نگاه میکنه. چو صد آیت 90 هم پیش ماست. امام هدف انقلاب ما چی بوده؟ تو ما این حرفا میزنید. هدف زمین سازی برای ظهور مولامون امام زمان بوده. اگر تونستیم همچین جامعه مهدوی رو بسازیم که هدف تک تک افرادش زمین سازی برای ظهور امام زمان باشه، مردمم راحت زندگی میکنن. ولی اگه هدف راحت زندگی کردن مردم بود، چند تا اشکال پیش میاد. اولیش اینه که انسان میشه محور، به جای اینکه خدا محور باشه تو زندگی، انسان میشه محور. همین چیزی که تو غرب است، اومانیسم، انسان محور، هر چیزی که برای رفاه و آسایش انسان باشد، لذا هر کاری میکنن تا آدم راحت زندگی بکنه. میبینی وسایل آسایش خیلی خوبه، اینجاش بد نیست. چه اتفاقی میفته؟ اینه که اونایی که قدرت دارن به خودشون اجازه میدن هر کاری بکنن تا راحت تر زندگی بکنن. لذا میبینید اروپاییایی که فقیر بودن، برید تاریخ ویلدورانت رو بخونید، آمریکایی که اصلا کسی نبودن، میرن آفریقا، آسیا رو استعمار میگیرن، غارت میکنن تا مردم خودشون راحت زندگی کنن. نه همه مردم، اونایی که پولدار بودن راحت زندگی بکنن. ولی اسلام اینو قبول نداره، میگه به هر قیمتی. نه، تو به هر قیمتی حق نداری، تو حق نداری پول ربا بدی توی این، تو پولدارتر بشی فقیر بدبختر بشه. لذا ربا شد جنگ با خدا. دو تا گناه با جنگ با خدا شمرده شده بین این همه گناهی که هست، یک ربا، دو تمسخر. حالا کار به این نداره. نه به هر قیمتی. هدف اگر شد انسان، شد رفاه انسان، نتیجهش این میشه که اگر یه جایی یکم رفاهمون ضربه خورد، قید دین و قید پشتیبانی از دین و قید خدا و پیر و پیغمبر رو میزنیم. یه زنگ خطریه، یه زنگ خطریه. شاید به سن ما هم نخوره، جوانای جلوی مجلس هم نخوره، اما بزرگترهایی که تو جلسه نشستن میدونن یا شنیدید یا دیدید، اول انقلاب ما مردم شرایط مادیشون خیلی سخت‌تر الان بود، به شدت محتاج‌تر بودن. اما اون روستایی اگه 10 تا تخم مرغ داشت 9 تاشو میفرستاد جبهه، علنگوهاشو در میورد میفرستاد جبهه. چی شد که اینطوری شد زمان جنگ حمایت مردمی صورت گرفت تو شرایط؟ چون میگفت هدف خداست، بندگی خداست، نه آروم حالا من راحت زندگی نکنم. من چند همین امروز یا دیروز بوده کلیپی رو میدیدم، یکی این بازیگرای مشهور میگفت 80 میلیون فدای بچم. الان اینو میگفت، کلماتی به همین میگفت، همه فدای بچم. یکی این بازیگرای مشهوری که ما فیلماش هم نگاه میکنیم تلویزیون، همه فدای بچم. بعد کنار این کلیپ اومده بودن یه مادر شهیدی که بعدن بچهش شهید میشه، داره بچهش بدرقه میکنه. گفت مادر ناراحت نیستی بچه؟ نه، برای چی ناراحت باشم؟ کاش که خدا 10 تا بچه به میداد، همه شو میفرستادن فدای اسلام و انقلاب. ببینید فرقو. وقتی رفاه شد هدف، اگه امام زمان اومد گفت آقا بلند شید بیاید برید، به امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه دیگه، میگه بهشون میگم بیاد، میگه خرما بالا درخته، میگم بیاد گرمه، بیاید سخته، بیاید دوره، نمیریم. لذا خدا به من و شما دستور داده یک ماه روزه بگیرید، ولو تو تابستون یکم سختی بکشید، بابا نمیمیریم، به خدا نمیمیریم. اگه جامعه مهدوی شد، اگه جامعه امام زمانی شد، این مشکلاتمون هم کمتر میشه. الان مشکل جامعه من و شما که دارن هی شبهه میکنن آقا چه حکومت اسلامیه، نمیتونه کشور اداره کنه، همینه بابا. هر جایی داریم اذیت میشیم ناراحتیم، اون جایی که اسلام خوب جاری نمیشه. اینو بگید به مردم، اگه اختلاس میشه ما ناراحتیم، اگه دزدی میشه ما ناراحتیم، اگه تبعیض میشه، ناعدالتی میشه ما، یعنی اسلام نمیذاره، اسلام رعایت نکردن نتیجه شده. ولی اگه هدف خدا باشه، بندگی خدا باشه، من سوال می، اون مدیری که میخواد امضا بزنه اگه بدونه باید جواب خدا رو پس بده، آیا هر امضایی میزنه؟ او تاجره که احتکار میکنه، آیا جنسش احتکار میکنه؟ نه. لذا میبینید چون یکم سختی داره، معمولا کسایی که اون ابتداعا میان زیاد نیستن. هدف بندگیه، تو بندگی هم سختگی داره. سومین دلیلی که تنها سفره این طرف یعنی اسلام یعنی دین خدا زیاد پرزرق و برق نیست، برعکس اون طرف خیلی پرزرق و برقه. شما نگاه کنید عبیدالله بن عباس که صد لشکر فرمانده سپاه امام مجتبی بود، با چند هزار درهم یا حالا بیشتر کمتر امام مجتبی رو فروخ رفت. همین عبیدالله رو که دو تا پسرش و دو تا بچه‌ش رو جلو چشمش سر برید معاویه، فرمانده سپاه معاویه بسر بن ارتاد، چون این زمان فرماندار یمن بود، حمله کردن یمن رو گرفتن، اما خاطر پول فروخت. او بر پرزرق و برقه. عبیدالله ابن زیاد یه عده رو با پول خرید، از این رؤسای قبایل رو اوورد گفت پول وردارید، دید تو فیلم مختارم چند تا صندوقچه طلا گذاشت گفت وردارید هر چی میخواید بردارید، به یکی وعده داد، به یکی ملک، به یکی پول، به یکی مقام. عمر صد برای چی رفت کربلا؟ بعده یه ملک ری دادن دیگه، پرزرق و برقه. این طرف نه، میاد خدمت امیرالمومنین میگه ما کوفه و بصره رو میخوایم، تا حالا باهات بودیم؟ میگه نه، نمیده امیرالمومنین. میگن آقا اینا اگر بهشون ندادید اصحاب حضرت، اینا میرن قیام میکنن، قیام کنند، لذا بلند میشن میرن مکه، اصحاب جمل را میندازن به علیه امیرالمومنین، پرزرق و برقه. چهارمیش اینه که وقتی تو مسیر دین باشی باید هزینه بدی، دینداری خشک خالی به درد نمیخوره. هزینه یعنی چی؟ یعنی هی بعد دست بکنیم تو جیبمون؟ نه، یه جای هزینه مالیه، بعد پول بدی، میگن خمس تو بده، زکات تو بده، صدقه بده، یه جایی هزینه آبروه، بعد آبروت بذاری به دفاع بکنی مثلا از یه بنده مؤمنی، توی جلسه نشستی تو فامیل میبینی دارن مسخره میکنن، دفاع بکنی، آه همه میریزن سرمون، بریزن سرمون، آبروتو بذاری. میتونی آبرو داری، کسی رو تو میگیره، یه جوانی رو بگیر با خودت ببر رو بزن بره سر کار، یه جایی باید آبرو هزینه کنی، یه جایی باید جون تو بذاری. اگه 230,000 جوانی که حالا جوان مسن پیر اکثرا جوان بودن دیگه تو دفاع مقدس نرفته بودن و شهید نمیشدن، با خونشون جلوی بعثیان نمیستادن، الان من و شما اینقدر راحت نشسته بودیم اینجا؟ ما افغانستان و سوریه رو رد کرده بودیم، چون کینه‌ای که از ما دارن خیلی بیشتره به آسیا. یه فرصت پیدا کردن، دیدید داخل رژه چیکار کردن، 31 شهریور یه فرصت کوچولو، یه قفلت استفاده کردن، 17,000 نفر اول انقلاب ترور کردن. بعد هزینه بدیم. رضا ابی عبدالله خودش هزینه داد، نه خودش تنها، رو تمام اهل بیتش رو داد. خیلی به ابی عبدالله ایراد میگرفتن، آقا برای چی خودت میری خانواده رو نمیخواد ببری؟ من و شما فرض کنید یه بچه 6 ماهه داریم، الان بچه 6 ماهه اگه گریهش مثلا از او ور پرده بلند بشه، همون یه دفعه قلبمون یه طوری میشه ها. ابی عبدالله بلندش کرد، ولو شده یه نفر دیگه برگرده، بعد هزینه بدی برای دین. عباسشو داد، علی اکبرشو داد، قاسم رو داد، اصحابو داد، که چی؟ که من و شما 1400 سال بعد اینطوری نشستیم اینجا دینداری میکنیم. لذا امام فرمود محرم و سفره که اسلام رو نگه داشته. دقت بکنیم میبینید اگه روزه نبود من و شما اینجا بودیم، اگه گریه بر ابی عبدالله نبود ما اینجا بودیم. لذا یه جایی باید هزینه کنیم، هزینه کنید. آقا ویزای 40 گرون شده، آقا مسیر رفت و آمد گرون شده. خب گرون بشه، مگه ما قراره فقط تو حالت پولداری بریم سمت ابی عبدالله؟ آقا هیچ جا نداریم الا برای زیارت ابی عبدالله. برو قرض بگیر، برو سفر. حاج آقا نفست اجا گرم بلند میشه، قرض بگیرم از کجا بدمش؟ یقین داشته باش ابی عبدالله بر میگردونه. تو یقین کن، تو برو تو مسیر ببین ابی عبدالله داره چی کار میکنه. اصلا زیارت اربعین یه اعلام حضور به من و شما، یعنی آقا من هستم، رو من حساب کن. ما سیال لشکر فقط نیستیم، ما تو میدون میایم. شما تاریخ رو مطالعه کنید، کی زیارت ابی عبدالله راحت بوده؟ الان خب خوبه، یه زمان بعد دست راست رو میدادی، بار دوم دست چپ رو میدادی، پا میدادی، میرفتن پیش امام صادق، آقا میگن اگه بخوایم بریم زیارت بعد دستمون قطع بشه، میگه برید. عجب، خیلی حرفا. گو آقا اگه بریم زیارت بعد دستمون قطع بشه، گو برید. اسم حسین نباید بخوابه. همه عالم ترسیده، همه ترسیدن. بذار بایکوت خبری میشه تو اروپا و آمریکا. همه ترسیدن، شیعه ها دارن جمع میشند، حب الحسین یجمعونا، داره ما رو جمع میکنه یه جا. اگر جمع شدن فرج نزدیکتر میشه. بابا بنی اسرائیل 40 شبانه روز مستر شدند. اینو شاید شنیده باشید، درده، هم درده هم امیده. 40 شبانه روز مستر شدند، نه 400 سال، نه 4000 سال، 40 شبانه روز مستر واقعی شدن. خدا 170 یا 180 سالو بخشید بهشون، موسی رو زودتر رسوند. امام صادق میگه شما شیعیان هم همینطورید. لذا بر خودم تکلیف بدونم تو اربعین شرکت کنم، مگر حالا کسی که واقعا عذری داره، او خود بحث دیگه است. آقا خطر داره، یعنی چی خطر داره؟ آقا پول ندارم، برو قرض بگیر. از کی قرض بگیرم؟ توسل کن، از امام حسین بخوا، بگی برات جور میکنه یا نه. لااقلش اینه، بگی آقا من خواستم بیام، به زمین و زمان رو زدم نشد بیام، که من بعید میدونم، محال ممکنه کسی بخواد بره و نشه بره. نکنه ما عقب بیفتیم، خصوصا اونایی که این سال رفتنه. یه بند خدایی برای من تعریف میکرد، میگفت فلانی چند سال رفتم یه سال نشد، این مشکلی برام خانوادگی پیش اومده. گفت تلویزیون که نگاه میکردم این مشاهده داشتن میرفتن، داشتم دق میکردم، عقب افتادم، حس بدی داره. ما حس اون کسایی که از دوستاشون عقب افتادن زمان جنگ رو درک نکردیم. شاید بعضی هامون دوست مدافع حرمی که شهید شده باشه داشتیم یا داریم، دیدید یه حسیه که آدم میگه عقب افتادم، نطلبید امسال. ازا بخوایم اربعین امسال باید بریم بگیم آقا این که من میگم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی واقعی میگم، نه فقط تو شرایطی که جیبم پر پوله، میخوام بیام برام جور بکن. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست. یکی از بند خدایی که کاروانای دانشجویی میبره، یه جایی میخوندم، میگفت که امسال رفته بودم، همین امسال میگه رفته بودم که خونه اجاره کنم، جا اینا رو مشخص بکنم. میگه خب من پارسال این خونه رو مثلا 14 میلیون عراقی فرض مثال گرفته بودم، امسال انتظار داشتم یه 20 درصد گرونتر بشه، مثلا 17 18 میلیون عراقی بده. بعد خب تکاپو بودم، پول ما بی ارزش‌تر شده اونجا. میگه رفتم اونجا گفتم خب ما امسال هم میایم. گفت باشه. گفتمش خب چقدر رقمه؟ گفت شما بگی. گفتم نه چقدر رقمه، هی اون میگفت شما، ما انکار. گفت که 5 میلیون. گفت من مو بدنم سیخ شد، 5 میلیون؟ گفت آره شنیدم خیلی ها ایرانی ها مشکل پیدا کردن برای اومدن. گفت خونه بغلش برای خانوما میخواستم بگیرم که 4 میلیون بود، گفت 2 میلیون، همونم داشت با اکراه میگرفت. دیدید این کلیپا رو؟ اونا دارن پول جمع میکنن. نمیگم خب به همه که نمیرسه، ولی به این تکاپو افتادن، نکنه اربعین ابی عبدالله خلوت بشه، نکنه اربعین ابی، نکنه این پول باعث بشه که من و شما نریم، نکنه خطر باعث بشه که من و شما نریم. بعد بخوایم بخوایم آقا من میخوام بیام. به خدا عراقی ها توی اربعین متوجه شدن چه گوهر گرانبهایی. استاد ما تعریف میکرد، میگفت رفتیم یکی دو سال پیش اربعین، توی خونه شب دیر وقت دعوتمون کرد بردمون، یه مقدارم از جاده اصلی متفاوته یعنی دورتر بود، میگو رفتیم اکرام کرد، احترام کرد، غذا خوردیم، دیدیم تو حیاط یه سرصدا بلندی میاد، گفتیم دعوا شده چیش. رفتیم تو حیاط دیدیم مثل اینکه این صابخونه روبرویی اومده داره به این صابخونه که ما تو خونشیم التماس میکنه، تو رو خدا التماست میکنم، به پاد میافتم، یه دو تا زائر بده من ببرم خونه، دو تا زائر، امشب زائر گیر من نیومده. اونایی که رفتن شاد با همچی صحنه روبرو شده باشن. میگفت نمیدم، هر چی التماس کرد قبول نکرد. بعد یه چیزی بهش گفت، ما شاخ در آوردیم، گفت ببین حاضرم از خون پسرم بگذرم، تو دو تا زائرتو من بده من برم. و پرسیدیم جریان چیه؟ گفت همین چند وقت پیش قبل محرم پسر من زده، پسر عیسی رو خون روبرویی رو کشته، الان حکمش اعدامه. حاضرم بگذرم از خون پسرم، دو تا زائر بده من ببرم خونه. اینان میگفت عدی مسیری داشتیم رد میشدیم، آب اومده بود توی جاده، دیدیم چند نفر دارن میدونن میان سمت ما، چه خبره؟ رسیدن دیدم دراز کشیدن جوون پیر توی این آب، میگفتن پاتون خیس نشه ارو کمر ما رد بشید برید. بوی اربعین اونو فهمیدن چه خبره. به خدای فرصتیه که اگه دستش بدیم معلوم نیست دیگه نصیبمون بشه، یا حتی اگه نصیبمون بشه قافله اش عقب میمونیم. بخوایم از ابی عبدالله برامون جور کنه. عرض من تمام، عرض من تمام. به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی، یعنی همه چی تو واقعا برا ابی عبدالله بده. میگفت تر گسترش حرم ابی عبدالله بود، نه الان، چند سالهای قبل که میخواستیم این حرم رو یه خورده مثلا مربع شکل کنیم، دیدید میگه یک چند تا خونه بودن خریدیمشون، یه گوشه یه حرم یه خونه بود نمیفروخت، رفتیم سمتش، هر کاری کردیم بابا تو شیعه ای تو محبی یه خونه رو بفروش، نمیفروخت. شدیم بابا چند برابر قیمت بهت پول میدیم، نمیفروخت. بعد میگه یکی عصبانشو گفت ببین تو نمیفروشی پیر مردی، چند سال دیگه میبینی ما ورثت میخریمش، تو ضرر میکنی بابا، برای ابی عبدالله است، بفروش. نمیفروشم. میگه چند وقتی گذشت دیدیم این قانع نشد، بعد خونه خرابم بود، این هم دست فروش مال زیادی نداشت، رفت کارگر رو ورد، نقاش رو ورد، شروع کرد خونه رو تعمیر کردن. گفتیم عجب چقدر انسان ها به دنیا دل بسته میشن، بابا برای حسین میخوایم، تو شیعه ای. خونه رو آماده کرد و ما هم همینطور حرص میخوردیم، چه بکنیم چه نکنیم. طرح گسترش حرم متوقف شد. میگه بعد چند وقت که خونه رو دیگه خوب شیک و پیک کرد، اومد گفت که کی مسئول اینجاست؟ گفتن اصلا فلانی. اومد بیشش سلام کرد، عرض ادب کرد، گفت که این کلید خونه. گفتمش که بابا ما اینقدر التماست کردیم بیا خونه رو بفروش، نفروختی، رفتی تمیزش کردی، رنگش کردی، درستش کردی، نفروختی. الان میگه بیا این خونه، پولم نمیخوام. میگه آره وقتی شما من گفتید خونه رو بده برای حرم ابی عبدالله، نگاهی کردم به خونه، دیدم خونه در شأن حسین نیست، خرابه، رنگش خرابه، دیوارا خرابه، دلم نمیاد همچی خونه ای رو برای حسین بدم، خواستم یه چیزی بدم که کمی در شأن ابی عبدالله باشه. آقا جان حالا حرف دل ما اینه، ما میخوایم بیایم حرم، به خدا قسم نیایم دیوونه میشیم، دق میکنیم. آقا نکنه ما عقب بیفتیم. من میدونم نالایقم، میدونم روسیه هم، میدونم شیعه خوبی نیستم، میدونم شیعه که نه محب خوبی هم نیستم، اما اگر شما دعوتمون نکنید دق میکنیم آقا. ما اگه عقب بیفتیم دق میکنیم آقا. ما میخواییم بیاییم بگیم که ما هستیم، اگه ما بودیم فیالیتنی کنتو معکم فعفوزو معکم، اگه ما بودیم نمیذاشتیم زینب به اسارت بره، اگه ما بودیم نمی داشتیم که دختر 3 ساله تو عقب کاروان بیفته. اگه ما بودیم نمی داشتیم. آقا دیدید جوانای ایرانی بلند شدن اومدن کنار حرم بیبی دو عالم حضرت زینب، یعنی نمیذاریم یه بار دیگه خانم زینب به اسارت بره. چه گذشته بر کاروان اهل بیت. رفقا اونایی که 40 رفتن از مسیر نجف به کربلا که میرن چقدر احترام میکنن، دیدید؟ التماست میکنن بیا ماساجت بدم، شیخ طایفه از خم میشه میخواد پاهاتو بشوره، آدم خجالت آب میشه. هر وقت گرسنه‌ت بود غذا، هر وقتش نبود آب، هر چی میخوای فراهمه، هر جا خواستی بخواب، کجا دارم میبرم تو رو، هر چی خواستی برات فراهمه. بمیرم برا اون بیبی که همه رو سوار کرد، یه نگاه کردید محرمی کنارش نیست، یه نگاه سمت علقمه عین العبا، یه نگاه سمت گودی قتلگاه. میدونید عمق قضیه کجاست؟ وقتی که حضرت زینب هوا میکرد بره سر قبر مادرش فاطمه زهرا، امیرالمومنین جلو میرفت، امام حسن و امام حسین، ابوالفضل جلوتر میرفت، چراغا رو شما رو هر چی بود خاموش میگرد، مبادا کمی نور باشه و کسی عمه سادات رو ببینه. بمیرم برای او خانومی که وقتی میخواست سوار محمل بشه شروع کردن هل هل کردن. بمیرم برای او خانومی که هر جا رقیه رو میخواستن بزنن خودشو مینداخت رو رقیه. مبادا دختر برادرم حسین جان، حسین جان، ایشالله کربلا 40، ایشالله ببینم تو مسیر یکی یکی عمودا رو طی میکنی، عمودای کربلا برسی، خاطره اولین بار نگاه به صحنه علم دار نمیره از یادم.